بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله موجبات حد قذف بود. گفتیم قدر مسلم این است که کسی به دیگری نسبت زنا و یا عمل لواط بدهد. کسی که این نسبت رو بدهد اگر اثبات نکند با موازین شرعیه، حد قذف بر او جاری می شود. و اما سایر نسبت ها ولو اعمال منافی عفت باشه، مانند مساحقه یا قیادت یا نسبت بده مزاجعه حرام، تقبیل حرام، نگاه کردن حرام، وطی با بهیمه حیوانات، خب این هم نسبت های اعمال منافی عفته. آیا اینها هم حد قذف دارد؟ مشهور و معروف این است که نه، منحصر به همون دوتای اول است که اولی مسلم بود نسبت زنا، ولی نسبت لواط یه مخالف داشت که مرحوم سلار در مراسم بود، اگرچه یه عبارت دیگری هم پیدا کردیم که سلار هم که ان از این عقیده برگشته، در جای دیگر از مراسم تصریح میکنه نسبت زنا و نسبت لواط هر دو رو با هم میگه. معلوم میشه ایشان هم از نظرش عدول کرده. به هر حال غیر از این دو مشهور این است که نه، حکمی نداره. تنها از مرحوم علامه در قواعد ظاهرا نقد کردن که ایشون در مساحقه گفته فیه اشکال، آیا حد میشه یا نمیشود فیه اشکاله. و میدانید اون جایی که فیه اشکال میگن دو وجه داره، وجهی برای اینکه حد جاری بشه، وجهی برای اینکه حد جاری نشود. اما وجهی که برای اینکه حد جاری بشود، اگر کسی به دیگری نسبت مساحقه داد، این است که بگیم اطلاق آیه شامل میشه. والذین یرمون المحصنات، رمی محسنات نداره رمی به زنا، عامه. رمی محسنات شامل رمی به زنا میشه، شامل رمی به المساحقه هم میشود، به خصوص این که مساحقه هم احتیاج داره به اربع شواهد، چهار تا شاهد یا چهار تا اقرار. آیه شریفه ثم لم یأتوا به اربعت شهدا درباره مساحقه هم صادقه. نکته دقت کنید که میگه چون مساحقه هم چهار تا شاهد میخواد، بنابراین در آیه وارده، چون آیه میگه والذین یرمون المحصنات، بعدم میگه ثم لم یأتوا به اربعت شهدا، شامل میشود هم رمی به زنا و هم رمی به مساحقه داغ داره. این از یک طرف که دلیل بر اجرای حد میشه تمسک به اطلاقات. در طرف مقابل هم میگه اصل براعت میگه حد جاری نمیشه. اصل براعت نفی جریان حد قذف میکنه در اون جایی که رمیه به مساحقه بکنند. پس دلیلی بر بر وجوب حد که اون اطلاقات آیات باشه و دلیلی بر عدم که براعت باشه. بله بله، البته اطلاقی داشته باشیم مقدمه. در اینجا باید ببینیم حق کدامه. حق این است که نه، اینجا جای تمسک به اطلاق نیست. انصاف این است که اطلاق آیه منصرف به زناست، ولو کلمه زنا نداره. والذین یرمون المحصنات، رمی به زناست. این فرد شایع و غالب این بوده. ما تا به حال کمتر شنیدیم کسی بیاد دیگری رو رمی به مساحقه کنه. خیلی فرد نادر و فرد ضعیفی هست. اون فرد غالبی که بوده و آیه هم ناظر به اون بوده، و اتفاقا بعضی از این آیات افک، ببخشید، بعضی از آیات رمی در لابلای آیات افکه. آیات افک آیاتی بود که رمی به زنا درش بود. بنابراین والذین یرمون المحصنات الغافلات، این هم ناظر است به همون مسئله رمی به زنا. بسیار بعید است که اطلاقی شامل مساحقه در این آیات داشته باشیم. شک در اطلاق هم مساوی عدمه. اطلاق باید ثابت بشود، اگر ثابت نشود کل عدمه. بنابراین اطلاق باید بذاریم کنار. حالا که اطلاق رفت کنار، ما ایم است. در اینجا در کتاب دورالمنزود جلد دوم که تقریرات مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی هست، ایشون یه خدشه ابتدا میخوان در تمسک به اصل براعت بکنن، ولو زید کلامشون برگشتن، اما خدشه ایشون رو باید بگیم. خدشه این است که بگیم اصل براعت از حد، کما ان الاصل براعت از تعذیر. فیت آرزان، شما میگید اصل این است که حد نداره. اگر کسی دیگری را نسبت به مساحقه و نمیدونم مزاجعه حرام و تقبیل حرام و وطی به بهیمه و اگر کسی دیگری را نسبت به اینها داد، میگید آقا اصل براعت از حده. ما میگیم اصلا براعت از تعذیره. اگر حد نباشه تعذیره، اگر تعذیر نباشه حده. هیچ کدام نمیشه، اما الحد و اما تعذیر. کما ان الاصل هو البراعت عن الحد، کذالک الاصل البراعت من التعذیر. و اینها دو عنوان متباینند. فیت آرزان فیت ساقتان، تعارض میشه تساقط. و اما جواب، دو جواب داره. میگن در طول همین، کجاش در طول همین؟ در عرض همین، یا حد یا تعذیر. الکبائر علا قسمین، قسمون فیها حد و قسمون فیها تعذیر. برای قسمن میدونم کبائر دو قسمن، کل کبیرتن فیها تعذیر، استثناء شده است 7-8 مورد فیها حد. اما است تخصیص خورده، طول هم نیستن، عرض هم. حالا اجازه بدید اجازه بدید. در اینجا دو جواب هست. جواب اول این است که اینها متباینان نیستن، اقل و اکثر هست، تعذیر مادون الحده. در واقع ما نمیدونیم این آقایی که نسبت داده است دیگری را به مسئله مساحقه و وطی بهیمه و چه و چه، آیا 80 تازیانه باید بخورد یا 70 تا یا 40 تا یا 20 تا. دار الامر بین الاقل و الاکثر، و میدانیم اقل و اکثر اینجا هم استقلالی یا ارتباطیه؟ بله استقلالیه، چون تازیانه ها مربوط هم نیستن، جدای از همن، اجزاء مرکب واحده نیست. پس اقل و اکثر استقلالیه. در اقل و اکثر استقلالی هم که همه آقایون میگن براعت، قدر متیقن رو باید گرفت که تعذیر است و زائد بران مشمول براعت. درست عنوان تعذیر به عنوان حد متباینانن، دو عنوانه، ولی ما میدونیم این عنوان اشاره به اون شلاق خارجیه. هر کدام از این دو عنوان اشاره به اون چیزیست که در خارجه، معیار اون جلده، شلاقه، اونها هم اقل و اکثرن. پس تباین عنوانین مشکلی ایجاد نمی کند برای اینکه اون چه در خارج است اقل و اکثر استقلالی است، قدر متیقن باید بگیریم، زائد بر اون براعت جاری میشه. این بحثی نداره. میدون دلیل برای تعذیر؟ بله، روایت داریم، روایت داریم که کل کبیرت فیها تعذیر. میرسیم انشاءالله، عجله نکنید. در همین اواخر بحث تعذیر، بحث قذف، تعذیرات اونجا مطرح میشه، آیون اونجا مطرح کردن. ما از کردم یقین داریم کل کبیرت فیها تعذیران الا مخرجه به دلیل. نمیدانیم اینجا داخل در مخرجه به دلیل یا نه، چون نمیدانیم. ما باید تمسک به عموم عام کنیم، زائد برانم براعته. بله، حالا ببینیم تو در الحدود جاری میشه یا نه. خب هزا اولا، و اما ثانیا، شما اصل از کار انداختید. بسیار خوب، میگید تعارضا تساقطا، اصل از کار انداختید. اون وقت با از کار انداختن اصل شما میتونی حجاری کنی؟ چه میکنی؟ تعارض الاصلان و تساقطا. آیا میتوانید شما حد جاری کنید؟ بازم حد نمیتونید جاری کنید. اند شک تدرا الحدوده، بالاخره شکه، با شک حد نمیتونید جاری کنید. سلمنا که اصل عدم جاری نشده اصل براعت، ولی حد به چه میزانی جاری بکنی؟ نمیشه. و اما تعذیر چرا؟ به علت این که میگیم گناهی بدون مجازات نیست، گناهی بدون عقوبت نیست، یه عقوبتی بالاخره باید داشته باشه، بدون عقوبت مجانی نیست، ناچار میشیم بالاخره باز تعذیر جاری کنیم. خوب دقت کردید؟ به فرض این که اولا که اصل از کار نمیفته، اقل اکثره، آنچه در اصول خوندیم نباید فراموش کنیم، باید بیاریمشو در فقه پیاده کنیم. و ثانیاً به فرض این که اصل هم از کار انداختید، بالاخره شک میشه، در شک هم که نمیشود حد جاری کرد، تدرا الحدود مانه. ناچار میشیم بیاییم و در اینجا یه تعذیری قناعت کنیم به تعذیر. خب هذا تمام الکلام در مسئله اول. منتها در اینجا نکتتون مهمه که باید بریم سراغو، وان این است: آیا مسئله قذف با شتم یکیه یا دوتاست؟ قذف و شتم، اگر بگیم یکیه بحثی نیست، هر کسی که قصد قصد دارد همون قصد شتمه، هر کسی که شتم کرده قصد قصد دارد، یا لااقل بگیم اما خاص مطلقه، کل شتم این قصف ولا عکس، کل شتم قصفون ولا عکس. آیا اینطوریه؟ یا بگیم نه، کسانی که شتم میکنن فوش میدن، دشنام میدن، واقعا نمیخواد نسبت بهش بده، بگه تو این کاره ای، میخواد توهین بهش کنه. مانند مثالی که آیون متعرض شدن، کسی به دیگری بگوید یا کلب، ابن کلب، یا بهش بگه مثلا یا نجس العین، یا احمق، این نه، این است که میخواد واقعا بگه این نجس العینه، کلبه، ابن کلبه، پدرش کلبه، یا واقعا احمقه، ای بسا خیلی هم باهوشه. غرض دشنام، توهین، حد که تنقیص، ننسبت. بگیم شتم نسبت واقعی نیست، نوعی نسبت انشائیه. این تعبیر تعبیر بدی نیست، نسبت اخباری نیست، نوعی انشاء برای توهین. اگر این معنا رو بگیم، اون وقت کسانی که فحش میدن به یکدیگر، اگر ثابت بشود قصد نسبت دادن واقعی ندارن، اینا مشمول عدل قصد نمیشن. از کسانی که دیدیم متعرض این شدن فقط دو نفر رو ما دیدیم، یکی مرحوم آیت الله خونساری در جامع المدارک و یکی مرحوم آیت الله گلپایگانی در دور المنزود. اما کتب دیگر رو هنوز ما پیدا نکردیم این معنا رو، شایدم باشه بگردید ببینیم پیدا بشه که بیاییم شتمو از قذف جدا کنیم. بگیم قذف اخباره، اسناده، شتم دشنام دادن یه نوع انشائه، و فحش دادن و تنقیص کردنه. مرحوم آیت الله خونساری در جامع المدارک جلد هفتم صفحه 92 متعرض این معنا شده و معتقد هم هست که اینا دوتا هم جداست. جلد هفتم صفحه 92 ایشون معتقد است فحش دادن غیر از قذف، قذف 80 تازیانه حسابش از فحش جداست. بنابراین اگر ثابت بشود که این دشنامه، به تعبیری که بنده عرض کردم جنبه انشائی داره نه اخباری و حکایت، اگر این ثابت بشه، حتی ایشون میگه ای مشکوکم باشه که هذا و هذا شکه، بازم حد نداره. مرحوم آیت الله گلپایگانی در دور المنظور تقریراتشون در جلد دوم صفحه 112 ایشون مسئله رو اینور و اونور میاندازند، آخر کار میگن انی فیه من المتوقفین، تصمیم نمیگیرند. چون این معنا در کلمات فقها نیست که فحش دادن غیر از قذف، قذف غیر از فحشه. تصمیمی نمیگیرد و از این مسئله میگذرد. خیلی مبتلا بهه. بله الان داریم همین، الان میخوام همین واردش بشم. این مسئله، مسئله قامزه مهمه ای هست که الان بین افراد لاابالی و افراد فساق و فجار معموله، معموله و تا کم و زیاد میشی از اون فوشهای رکیک زشت نصار هم میکنه. و بعضی مواقعش یا خیلی مواقعش هم میدونیم نمیخوان نسبت واقعی حکایتی بدن و میخواهن فش بدن، دشنام بدن. بعضی از مردم مثلا عادتشون شده، کسی نرم میکرد گوی آدمی بود اصلا زبانش عادت کرد و این حرفا. رفتیم ایام حج شد و زیارت خانه خدا محرم شد، گفتم الان دیگه اگه از اون حرفا بزنی باید گوسفند بدی. یا گفت زبانشو بست و اما پیچ و تابی به خود میداد، پیدا بود عادت کرده دیگه، طبیعت ثانویه شده. بعد یه وقت دیدیم با یکی از حاجی ها دعوا شد، شروع کرد به اون حرف ها زدن و گفتیم این نمیدونی. گفت ول کن آقا، من میگم خرجم میکنم، پول خدا برای این داده که خرج بکنه انسان اینجا. دیدیم این آقا اصلا این هم سرش نمیشه. حالا این که محل ابتلاعه، این که مورد به اصطلاح عمل یه دست و ساق و فجار زبانشون آلوده است، گاهی هم به شوخی میده، به شوخی هم میگه مامزا علی یازو الله اون مادر فلان اون خواهر فلان، یه چیز همطوری میگه بنوان شوخی هم، بدون این که مثلا آیا واقعا همه اینها را باید 80 تازیانه در بارشون جاری کنیم یا نه این مربوط به تعذیره. نمیگیم گناه نیست، گناه کبیره است، ولی آیا داخل در قذف یا نه، این مسئله است که شکافته نشده و باید شکافتش. حالا من توضیح و ذالک رو عرض میکنم و اما توضیح و ذالک این است که این گونه الفاظ سه حالت داره. یه حالت نسبت فقط، هیچ دشنام نیست، میگه دخلت الدار رأیت زیدن مع المرأه الکذائیه رأیتهما کذا و کذا، فش نمیده. خانه وارد شدم فلان روز، یه وقت یال العجب دیدم فلان زن یا فلان مرد نامحرم کذا و کذا، فش نمیده. کس بهش نمیگه چرا فش میدی، میگه رفتم دیدم، خبر میدی. این خبر ایست مجرد از فش و دشنام، هیچ فش و دشنامی درش نیست. یه رقمه. قسم دوم اونجاییست که فقط منظورش فش، قرائنم قائم است که هیچ نسبت نمیخواد بگی، دهانش رو واز میکنه و یه مش حرفهای رکیک میزنه تند و تند و قرائنم نشان میده چون دعوا دارن میکنن و سر کله هم میزنن و چاشنی دعواشون هم همین فشهای رکیک و زشته. گاهی یا کلب ابن کلب میگه، گاهی احمق میگه، گاهی یا نجس العین میگه، گاهی یا ولد و زنا میگه. این ولد و زناش هم از کلب کلبه، نه این از که واقعا میخواد بگه زنایی واقع شده است و اینها، همون که کلب یا کلب ابن کلب انشایی میگه، این هم یا ولد و زنا میگه، همینه. این هم قسم دوم. قسم سومی هم داریم که هر دو هست، هم دشنام هم نسبت. مثلا میگه یبن الحرام یا ولد از زنا رأیت که کذا و کذا فی یوم کذا و کذا رأیت ام که کذا و کذا، هم فوش میده و همین که خودم با چشمم دیدم که چنین و چنان بودی ای ولد از زنا، نسبت رو توأم با فوش میکنه. کلام در قسم اول نیست، قسم اول که نسبت داده صاف خالص قصف، هیچ قصد دشنام هم نداره. کلام در قسم سوم هم نیست، هم نیت نسبت کرده هم نیت نشنام، در واقع هم حکایتی است و هم توهین و مستحد کی. ولی سخن در قسم دومه، آیا در قسم دوم هم قصف صدق میکنه؟ والذین یرمونه یعنی ینسبونه و یحکونه حکایتن قطعیه، آیا منظور اینه یا نه؟ کسانی که نسبت انشائی میدن و دشنام میکنن، مثل یا کلب ابن کلب یا ولد از زناش هم همونه، آیا اون والذین یرمونه اطلاق داره، شامل اینجا هم میشه و یا نمیشه؟ این است که باید روش دقت بشه. کسانی ممکن است چشم هم بزنن بگن آقا آیات یرمونه عامه، اطلاق داره والذین یرمونه المحصنات، والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، عامه، رمی دیگه چه فرق میکنه؟ شخص در مقام دشنام بگه یا ولد از زنا، یا در مقام نسبت بگه این آقا رو من میشناسم، خودم خبر دارم این ولد زناست، به عنوان حکایت بگه یا به عنوان دشنام بگه، هر دو یرمونه است، چه تفاوت میکنه؟ این یه اعتماد ماییم و اطلاقات روایات آیات یا اطلاقات روایات. ولی در مقابل احتمالی هم هست که بگیم نه، آیات روایات ما اونجاییست که حکایتیست، نسبتیست. شاهدش چیه؟ ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، این معلومش یه حکایت میکنه که میگه چرا چهار تا شاهد نمیاری؟ کسی که میگه یا کلب ابن کلب، بگیم شاهد چیه؟ بهش میگیم، به دیگری گفت یا کلب ابن کلب، بگیم ها چهار تا شاهد بیاد این کلبه. نمیخواد بگه کلبه، فوش داره میده. لم یعتو به عربت شهده چیه؟ کسی هم که به دیگری علیاذ بالله گفت یا ولد از زنا، بشکم این بود چهار شاهد بیا، میگه مثل یا کلب ابن کلبه، من قصدم فوش بود، نه قصدم نسبت بود. بعد احسن، میگن یا کلب ابن کلب عقلا محاله، درست. بذار من توضیح بدم حرفتونو، بذار بهتر از خودتون توضیح بدم. یا کلب ابن کلب قرینه هم راشه، قرینه عقلیه، بر چی؟ بر این که این محاله، پس قصد حکایت نیست، قصد در واقع انشایی. عرض ما این است اگر قرائنی قائم شد که گوینده یا ولد زنا هم قصد شکایت نیست، قرائن قائم شد، مثل این است که قبلا صحبت می شد که این چطور آدمیه، گفت خانواده نجیبی هست فلانه، و این پسر مادرش بسیار پاکه، پدرش بسیار پاکه، اما بعد که عصبانی شد گفت یا ولد زنا، این قرائن است دیگه، قبلا صحبت از پاکی خانواده اینا کرده. تو عصبانیت اینا مثل این است که گاهی پدر تعریف پسرش هم میکنه، میگه این قد باهوشه، در درسهاش نمره اوله، در همه چیز هوشیاره، بعدم که عصبانی میشه میگه احمق چرا این کار کردی؟ قصد انشاء نکردم من، توجه دارید؟ به دیگری میگه احمق چرا این کار کردی؟ این در مقام انشاء، نه این است که قبلا این همه تعریفش کرده، باهوشه، چنینه، چنانه، فلانه، بهمدانه. حالا اگر در یاولد زنا هم قرینه قائم بود که قبلا توصیف پاکی مادر و پدرشو کرده بود، معلوم شد در مقام فوش میگه. اونجا قرینه عقلیه است، اینجا قرینه لفظیه است. غیر از این است که شما قرینه میخواید اشکال در موضوع نکنید. افرز قامه قرینتون عقلیتون او نقلیتون کلامیتون او حالیتون علا ان المراد لیس الاخبار بل المراد هو الانشاء. اینجا رو شما چیکار میکنی؟ مشمول ادله میدونی؟ ادله میگه ثم لم یعتو به اربعه شهدا. لم یعتو به اربعه شهدا معنیش این است نسبتی داده، حکایتی کرده، برای این نسبت و حکایت باید شاهد بیاره. کسی که انشاء محض می کند و فحش و دشنام رکیک می دهد علیاذ بالله، این منظورش نسبت دادن نبوده است که بگیم برو چهار تا شاهد بیار که این احمقه یا کلبه یا این ولد و زناست. میگه من در مقام فحش اینو گفتم، اصلا این نبوده. اگر این طور بشه، این قسم که محل نزاعه، تکلیف اون درش چه میشه؟ شک هم بکنیم در اطلاقات ادله، نتیجه شک چیه؟ براحت دیگه. در اینجا با تعذیر کنیم فحش داده، حتما تعذیر هم بکنیم، اما حد در اینجا جاری نمی شود. لأنه قامت قرینة على أنه ليس المراد منه الإخبار بل المراد منه الإنشاء والنسبة الكلامية لن نسبة الحكائية. خب این مسئله ایست که روش بحث نشده، محل ابتلاع است به قول ایشون شدیدن. آیا اینجاها باید حد جاری کرد یا نه؟ در اینجا بریم یه خود سراغ روایات. این وسائل شیعه به من لطف کنید، این روایات یه خود جلوه ما رو مثل این که در این مسئله میگیرد. مضمونایی چی نیست؟ شامل شرط نمیشه ما میگیم. بله خب اینا هم شاهده بر مطلب ماست. یعنی ایشون میگه اون تعلیلاتی که در حدیث محمد ابن سنان عن رضا علیه السلام از مفاسد قصد بود، اینم بیان خوبیه. اون تعلیلات در شتم و دشنام نیست. میفرمود موارث به هم میخوره، نفی ولد میشه، تربیت باطل میشه، تعلیم باطل میشه. این در فحش دادن که اینا نیست، این در حکایت واقعیه اینا هست. کسی که بگه این بچه این پدر نیست، حکایت واقعی بکنن، اینجاست که تربیت متزلزل میشه، نفی ولد میشه، موارث متزلزل میشه. ولا دشنام بده، گاهی پدر به پسرش هم عصبانی میشه، پدرهای بی بند و بار به پسرش میگه ولد و زنا. فحش منظورشه. میگن شارع مقدس این حکم رو وضع کرده که زبون عادت نکنی. شما دیشب جبرئیل براتون نازل شد از طرف شارع این آورد، کو دلیلتون به این که شارع یه همچین مقصودی داشته که زبان به این عادت نکنه؟ ما ایم این آیات، این آیات که میگه سمدم یه تو بردوت شهدا، این روایات هم که میگه نفی ولد میشه، بطلان تربیت میشه، بطلان موارث میشه، این مال اونجاییست که نسبت بده، نه مال اونجاییست که فحش بده. نمیگیره روایات ما، نمیگیره آیات ما، شک هم بکنیم ما باید براعت در اینجا جاری کنیم، چرا هم میتونیم بگیم. ولی حالا روایات ببینید، من یه دو نمونه از روایات بخونم. این مسئله واقعا یحتاج الی تأمل، به خاطر اینکه مغفول عن واقع شده در قالب کتب فقهیه و شدیدن هم محل ابتلاه. حالا اجازه بدید من بخونم این روایت، یکی دو تا از روایاتی که قبلا داشتیم از دیدگاه دیگری خوندیم، حالا از دیدگاه بحث امروز میخوانیم. حدیث یک باب سه، حدیث دوی باب سه، دوی باب سه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت او یقول کان علی علیه السلام یقول اذا قال الرجل للرجل یا معفوج یا منکوه فی دبره فان علیه حد القذف. کسی به دیگری این حرف زد، حالا این به صورت دشنام ممکنه، به صورت نسبت ممکنه، مطلقه. اگر یه نفری به دیگری این جمله رو گفت، نداره دشنام قصدش بود فحشن او نسبتن، ندارد انشاءن او اخبارن، داره این کلمه رو بگه. خیلی خوب، دیگه بهتر. میگن یا من کوفی دوباره در مقام دیگه بهتر، یا دشنام خالصه یا دشنام و نسبت هر دو هست، یعنی یا قسم دومه یا قسم اومه، بگیم هر دو رو شامل میشه، همون جایی رو شامل میشود که منظور دشنامه و همون جایی رو شامل می شود که منظور نسبت و دشنام هر دو هست. شما چرا دشنام خارج می کنی؟ یا آدمی گردن کلفت بی بند و بار در جلو دیگری واقع شد و یا زانی یا ابن زانیه یا کذا یه حرفا رو زد، چرا حد برش جاری نکنی؟ چرا حد خدا رو تعطیل کنی؟ آهای مقصودش انشا نبود، مقصودش اخبار نبود، انشا بوده. از کجا شما این حرف رو می گید؟ این یه حدیث. اجازه بدید باز یه نمونه دیگر، حدیث چهار باب یک، عن قیاس ابن ابراهیم عن جعفر عن ابی قال جاءت امرأتون الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقالت یا رسول الله انی قلت لعمتی یا زانیه. این زن یک کنیز داشت، گفت من به کنیزم گفتم یا زانیه، بابا عصبانی شده خوشش داده کم و زیاد کرده، گفته یا زانیه. فقال هل رأیت علیها زنا، تو زنایی دیدی که گفتی یا زانیه؟ فقالت لا. فقال اما انها ستقاد من که یوم القیامه، روز قیامت از تو تلافی گرفته میشه، تو چرا گفتی یا زانیه؟ معلوم میشه همین اندازه کسی به دیگری بگه یا زانیه مشمول عدله ما هست. حالا اگر در این دنیا حدی برش جاری بشه شده، اگر حدی بر او جاری نشود یوم القیامه است. در زیدش هم داره فرجعت الى عمتها فاعطتها صوتا ثم قالت اجلدینی، آمد پیش کنیزش گفت این تازیانه رو بگیر منو تازیانه بزن. ظاهرش این تازیانه حد قصف رو برمان بزن، چون اونی که مشهور بود حد قصف، نه تعذیر، نه تعذیره. فعبت الامه، امه ابا کرد، گفت من نمیزنم. فعتقت ها، آزادش کرد. سمعتت الانبی فاخبرت ها، آمد خدمت پیغمبر خبر داد. فقال عسى ان یکون به، شاید خدا گناه تو رو بیامرزه. عسى ان یکون بهی، شاید این کار تو مقابل اون کار بیسته. حالا این مسئله یحتاج الى دقت و تأمل اکثر، انشاءالله مطالعه کنید تا فردا نتیجه نهایی را عرض بکنم.